أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا شفیعه روز جزا صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک سوالی که مطرح فرمودن به در پی صحبتی که چند شب پیش داشتیم، که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین بعد از اینکه بفرمان به پیامبر تأسی کن، فرمودن که پیامبر شما مثل همه انبیا دنیا رو با زهد گذران فرمود و بهره ای از بهره های دنیایی نبرد. بعد چند تا از انبیاء دیگر رو هم مثال زدن به عنوان نمونه برای این جهت که به اونها هم میتونی تأسی کنی، من جمله حضرت موسی، عیسی، داوود علیه السلام. بعد از این جریان دوباره فرمودن البته بهتر این است که شما الگوی برتر را به عنوان الگو بگیرید که رسول خودتون باشه. تو اونجا عبارتی ازت دارن که خداوند می توانست به پیغمبر دنیا را بدهد ولی نداد. نداد نه یعنی به جبر نداد، نخواست پیامبر از دنیا بهره ببره، وگرنه عرض شد شاگردان 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 پیامبر اینطوری هستند که اگر به یه ذره نظر کنن اون ذره قیمتی میشه. بنابراین ندادن دنیا به پیامبر از باب این خواست و مشیت حکیمانه الهی بوده. خدا نمیخواسته پیامبرم از خواست و مشیت الهی تخطی نداشت. بعد میتونست این امکان رو در اختیار پیامبر قرار بده که از امکانات دنیایی بهره ببره، ولی نکرد، نخواست. حالا سوال پیش میاد، مثلا هدف خدا از این مسئله چی بود؟ بد بود، یکم استفاده بهتری میکرد، غذاهای مقوی تری میخورد، در یه جای راحت تری زندگی میکرد، از لحاظ جسمی که خوب بود، درسته؟ شما به جسم نگاه کنین، وقتی که غذای لذیذتری و یه غذای مقوی تری بخوره، خب برای جسم از حیث جسم بودن بهتره. خدا هم که بخیل نیستش که، نخواسته پیامبر بهره چندانی ببره. با این که به نظر جسمانی برای جسم رسول اکرم و جسم هر انسانی اون نحوه زندگی بهتره. یعنی به این سوی دنیاییش نگاه کنیم، جنبه های مادیش. پس لابد امری که برای جنبه های این دنیایی مطلوبه از جهات اخروی برای پیامبر نامطلوب بوده که خدا معنی کرده، وگرنه معنا نداره که یک چیزی هم دنیایی خوب باشه هم اخروی خوب باشه بعد بگن نه، خوبی میشه اصلا بخل. خدایی که جود مطلقه، از خزائنش هم چیزی کم نمیشه، بعد بگه شما بحر نبر، یعنی مصلحتی در اینه دیگه. میخواسته پیامبر رو به مقاماتی برسونه، کرامت خواسته بکنه به پیامبر، تکریم کنه پیامبر رو. اگر علی‌السویه بود فرقی نمی کرد، اون که داره عبادتشو میکنه با اون سطح زندگی، یک سطح زندگی یه سطح بالاتر، اگه علی‌السویه بود معنا نداشت که بگه بی خود و بی جهت مثلا تو استفاده نکن، چیزی از مقاماتت کم نمیشه، از کراماتت پایین نمیای، اما همینجوری استفاده نکن. این نکته هم تذکر بدم خدمت سروران که نکته مهمیه. ما چون معمولا بیرون از خودمون زندگی میکنیم، غالبا به این مسئله توجه داریم که چه اثراتی تو بیرون میذاریم. یه فرد از این مسلمانای سطحی ناآگاه اوایل انقلاب بود، گفت به نظر من خدمتی که و اثری که مثلا فرض بفهمید که شهید رجایی رو میگفتیشو به اجتماع و به اسلام کرده از امام جواد بیشتره. یا مثلا شما بگین یک رهبر فقید انقلاب، تجربه فهمیدین؟ وقتی که آدم به بیرون نگاه کنه، خب طبیعتا شما میبینین به اندازه دو تا سخنرانی از امام جواد ما روایت نداریم، درسته؟ از امام هادی، از امام زمان چند تا نامه محدوده. مثلا کسی امام زمان رو ندیده که با امام زمان صحبت کنه که روایتی از حضرت بباند. که محدود حضرت آقا امام عسکری در این 5 سالی که حضرت آقا امام زمان در قبل از شهادت حضرت عسکری علیه السلام 5 سال بودن، شاید به تعداد انگشتای یک دست افرادی باشن که ما مطمئن باشیم که مثلا اینا حضرت امام زمان رو دیدن در زمان امام عسکری. به همین خاطر که جعفر کذاب گفتش که ایشون اصلا بچه نداره، توجه فهمیدی؟ و بعد از و 1 سال مادر امام زمان رو به زندان انداخت جعفر کذاب دیگه. این بود اگر که 50 نفر 100 نفر 200 نفر دیده بودن، نمی گرفت این مسئله، چون بالاخره خیلی ها دیده بودن و نمود اجتماعی نداشت. خلاصه حالا کار نداریم، قرار از این که فرد سطحی دیگه به این امور بیرونی نگاه میکنه که این چقدر تأثیر گذاشت در بیرون. یه وقتی من ندم عرض کردم خدمتتون یا نه، رو همون خامه که داشتیم و داریم، یه بار از خدمت استادانم سوال کردیم که مرحوم محدث قمی خب یه مفاتیحی ایشون نوشتن و خالص هم بوده این فرد رحمت الله علیه. یه آدم عجیبی بودن اینا، آدم های خاص بودن، بی خود نیستش که کنار قرآن تو هر جا شما میرین قرآن نهج البلاغه مفاتیح، تازه شاید از نهج البلاغه هم جلو زده باشه. بعد در زیارتگاه ها، دل شب، اهل تهجد، اهل راز و نیاز، اهل دعا، در خیری که تمام این میلیاردها انسان انجام دادن ایشون شریکن. خیلی حجم عظیمیه، از هم از حیث اون ثوابش و هم از حیث تأثیرگذاری، یه تأثیر کمیه. آقای قاضی چی؟ یه دونه کتابم نداره. مولا حسین قلی همدانی یه دونه کتابم نداره. حالا آقای قاضی یه نوشته های پراکنده ازشون جمع کردن تحت عنوان مثلا شرح دعای سمات یا بعضی نوشته های دیگه، ما خب حرف های پراکنده و این هاست، یعنی کتاب منسجمی نیست. مرحوم اسد احمد کربلایی که اصلا دیگه همون هم نیست ازش. بعد یه وقتی بنده از خدمت استادم خدا رحمتشون کنه سوال کردم که آقا خب مثلا این همه آثار و برکات و این خیراتی که ساطع میشه، نوری که پخش میشه تو عالم از ایشون به برکت ایشونه، دارن همه این دسترسی دارن، بعدم انجام میدن و چه عشقهایی میریزن با همین دعای کمیل و دعای سمات و اینهایی که ایشون جمع‌آوری کرده تو این کتاب. وقتی ایشون جمع‌آوری کرده، قدیم کتابای دیگه‌ای بوده به عنوان کتاب دعا، بعدن ایشون چون اونا بعضا عربی بودن و اینها فارسی و یک کتاب مجموعه منظم منسجم در وادی های مختلف، هم اعمال سال، هم زیارات و هم عبادات. قسمت اول مفاتیح بخش عباداته، از عبادات مستحب، از دعاها و تعقیبات و دعاهای زمانهای مختلف و روزهای، بعد قسمت دومش اعمال سال در ماهای مختلف، و قسمت سومش هم که بحث زیارات معصومینه، یه ملحقاتی هم داره. بعد قبلا کتابای دیگه بود مثل مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی، یا مصباح مرحوم کفعمی، یا اقبال الاعمال مرحوم سید ابن طاووس، یا بلد الامینشون که اینا کتاب های بسیار پرسود و پرمنفعت و ممتعی بودن. حتی در پیشینیان اگه کسی مثلا تو خونش کتاب اقبال سید ابن طاووس رو نداشت، میگفتن آدم با تقوایی نیست. چجوری با تقواست؟ اقبال نداره تو خونه، بهش اقبال کنه، اقبال الاعمال. کار نداریم. ایشون بالاخره جمع‌آوری کردن از کتب قبلی. بعد من عرض کردم که این همه آثار بر آثار شیخ عباس قمی مرحوم محدث بزرگ بار میشه، خب آقای قاضی چه اثری داشتن؟ بعد ایشون فهمیدن که یک سجده یکی از شاگردانی که آقای قاضی تربیت کرده برتری داره بر تمام اعمال تمام کسانی که در طول تاریخ به مفاتی عمل کردن. همه رو بزنید، همه رو، همه اشکا و آها و ناله ها و سوزها و نصف شبها و اینا، همه رو بزنید توی یک کفه. یه سجده علامه طباطبایی رو بزنید توی یک کفه و همش غلبه داره. بعد وقتی اثرش بیشتر باشه، نکته هم داره دیگه، نکتهش روشنه. تا وقتی که انسان از نفس نگذشته، کارهاش برای خدا نیست، برای نفسشه. هر کار بکنه بالاخره میخواد به یک چیزی برسه دیگه، میخواد از یه چیزی رها بشه. برای چی؟ بلکه یک گرهی از خودش باز کنه یا یک نفعی، درجهی، کمالی باز به خودش برسونه. محال انسان از نفس نگذشته برای خدا کار کنه، محال ها. بعد حالا خداوند از باب لطفش یه مواردی رو میگه شما بگین، از باب لطف دیگه، توجه فرمودین؟ مثلا به ما گفته که بگین هر روز چندین مرتبه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، در حالی که یک دروغ بزرگه. هست یا نیست؟ میگه من خلوص در عبادت تو دارم و اخلاص در عبودیت و اخلاص در استعانت دارم، و چشم به هیچ که احدی نداره. مگه این چیز ساده است؟ مرحوم سید بحرالعلوم که مکرر خدمت امام زمان رسیده و در تعدد مشرف شدن به خدمت امام زمان جزء برترین های صدر اول یاران امام زمان هست، و به فرموده مرحوم علامه طباطبایی اگر سه نفر در طول تاریخ، در طول تاریخ علمای شیعه در اوج باشن، یکیش سید بحرالعلومه، ایشون در اواسط عمرش حدود 50 سالگی گفت یک روز شاد و خندان بود، گفت من حالا دیگه ریشه ریا رو کندم. مگه یه چیزی که همینجوری کنده میشه که؟ تازه ریشه ریا رو کندم، چون اخلاص مساوی با ریا نکردن نیست. گاهی وقتا ممکنه بنده و شما ریا هم نکنیم، مثلا توجه نداشته باشیم کسی نگاه میکنه یا نه. اصلا نصف شب یکی داره برای خودش رفته مسافرت، تنها هم هست تو هتل، بلند شده نماز شب میخونه، اینجا که ریا نمیکنه، ولی اخلاص حاصل نشده که. اخلاص ریا نکردن نیست. هر اخلاص زیر مجموعه یکی از درجات که به سمت اخلاص حرکت بشه اینه که آدم ریا نکنه، ولی اگر ریا نکرد اخلاص تأمین نشده هنوز. توجه فرمودین؟ اخلاص یعنی فقط برای خدا عمل کردن. حالا گاهی وقتا فقط برای خدا عمل نکردن برای اینه که دیگری ببینه، تشویق کنه. گاهی وقتا اینم نیست، واقعا توجه ندارم من الان شما چی کارم، چی میگین، نظرتون چیه. به فرض ها بنده که الان گرفتار همین ریا هم هستم، اما به فرض از این گذشته باشم، توجه نداشتم شما تعریف بکنید یا نکنید، ولی به این توجه دارم که این حرفم برای خودم گرهی باز کنه دیگه. دقت فهمیدین چی شد؟ عنوان مثال، اگر کسی کاری کرد برای مثلا فرض بفهمید کسی دیگه، دوستش، رفیقش، همکارش، قمخیشش، با جناقش، و اون قدردانی نکرد، دفعه دوم قدردانی کرد، مثلا یه بار یه کاری براش کردیم قدردانی نکرد که هیچی، چی کار کردی واقعا، چه آدم بی خودی هستی، دستت برمی آمد مثلا این کارو بیشتر انجام بدی نکردی، یه به جای تشکر یه به آدم آسیبی رسون، انتقادی کرد. اگر حال این آدم با زمانی که واقعا بگید دست شما درد نکن، چقدر لطف کردی، همه جا هم بشینه مثلا این وقت بگید واقعا خیلی یکسان بود، یک درجه از درجات اخلاص تأمین شد. انما نطعمکم لوجه الله، نتیجهش چیه؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. برای آدم فرق نکنه بهش بگم به به اه اه، دست درد نکنه، دست بشکنه. اینطور اگه این شک شد، درجه یکی از اون چیزایی که اخلاص رو مثلا میگه ما این همه بهش خوبی کردیم اینجوری جواب نمیداد. خب بگذاریم، اونی که شاگرد آقای قاضیه و از نفس گذشته و در درجه بالاتر از عرف متدینین قرار گرفته، مثل کسیه که مثلا فرض کنید که کلاس، حالا این مثال مثال خوبی نیست ولی قبلا هم گفتم از باب تقریب به ذهن، یک لیسانس ریاضی علمش از 10 میلیارد دیپلم ریاضی همه رو رو هم بذارن، علم ریاضیاتش بیشتره دیگه، تعجب همین. این مثال گفتم مثال بدی بود، چرا؟ به خاطر که این مسئله علم حصولیه، تغییر مراتب طولی نیست، در یک سطح عرضی علم آدم میتونه کم و زیاد بشه. اما کسی که نه، اصلا علم این سویی که علم حصولی باشه گذاشت پشت سر، جانش ارتقا پیدا کرد به علم شهودی، حقیقت رو دید نه با ذهن، مرتبه وجودش بالاتره. بنابراین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اختصاص به ضربه هم نداره. تکبیر امیرالمؤمنین، یک الله اکبر بگه، یک لا اله الا الله بگه، افضل من عبادت الثقلین، چون مرتبه قربش و شهودش عمل تابع ادراک و اخلاصشه، اخلاص هم تابع ادراکه، بنابراین عمل با همه درجاتش تابع ادراکیه که فرد داره، ادراکیه که امیرالمؤمنین دارن، حضرت ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام ندارن. بنابراین یک الله اکبر امیرالمؤمنین بر تمام اعمال حضرت ابراهیم و موسی و عیسی میچربه، تعجب فهمیدین؟ نه اینکه حالا این یک الله اکبر و اون 100,000 تا گفت حالا این غلبه داره یا مساوی شد مثلا اینجا دیگه اینطور بگذاریم. حالا بچه ارز کردم اینو، سوال سوالی که اول سوالشون هم یادم، توجه ما به ظواهر فراوانه، اگر که ما این حقیقت رو بفهمیم که ظاهر اصلا هیچی نیست، باطن حقیقت جانه که داره ظاهر را اداره میکنه، آسمان هاست در ولایت جان، کار فرمای آسمان جهان. اگر برای پیامبر اکرم اون مسئله خوب بود خداوند بهش میداد. در نتیجه مثلا اگر کسی داره خداوند بهش اهانت کرده. این نص فرمایش امیرالمومنین بود دیگه، گفتش که خدا فرمودن که خداوند که به پیامبر دنیا رو نداد آیا اهانه اکرم رسوله ام اهانه، یه همچی تعبیری بود، تکریم کرده پیغمبر یا توهین کرده بهش با ندادن. اگر کسی گفت که تکریم نکرده و توهین کرده که دروغ گفته، اگر گفت تکریم کرده پس با دادن آنچه که با ندادنش پیامبر رو تکریم کرد، با دادنش به کسانی که داده و بر حبیبش ممنوع فرموده اونا رو تحقیر و توهین کرده، یعنی دنیاداران را خدا توهین و تحقیر کرده. بعضی از دوستان مکرر سوال برشون پیش میاد، پس اگر کسی ثروت داشته باشه مبغوض عند الله بده چیه؟ بالاخره این فرمایش حضرت امیر بود. حالا بعضی از آیات که مقداری گزندگی هم ممکنه برای دوستان داشته باشه من نگفتم که مطرح نشه، گرچه باید مطرح بشه. اما اگر بخوایم یه تفکیکی بکنیم، خلق مال، مدیریت اقتصادی، گردش مالی، اینکه کسی توانمند باشه که یک مجموعه رو سازماندهی کنه، کارخونه را بندازه، یک کار اقتصادی رو، چرخ اقتصادی رو به چرخونه، این بد نیست. یعنی با تولید و تولید ثروت که مخالف نیست امیرالمومنین. همین امیرالمومنینی که می‌فرماید که خداوند با دادن مال به مالداران بهشون توهین کرده، یک قلمباق خودشو فروخته 12,000 دینار. 12,000 دینار یعنی 5,000 سکه بهار آزادی، چقدر میشه؟ مثلا چندین میلیارد میشه دیگه، توجه فهمیدین؟ یا اون بئر ابی نیزر رو که اون مزرعه ابی نیزر رو که قبلا تو همین جلسات گفتیم که ابی نیزر میگه که من دیدم امیرالمومنین داشتن، این مأمور امیرالمومنین بود بر یک منطقه مثلا یه چیزی نه کشاورزی، بعدشون میگه که من دیدم حضرت امیر از درونش مثلا یک زمزمهی بیرون می آمد و همینجور کلنگ می زد و بعد آمد و آبی طلبید و غذایی خواست و حالا داستانش طولانیه. بعد ادامه داد، بالاخره آبی جوشید بسیار فراوان که الان هم میگن هست، همون مثلا مزارع ابی نیزر. ابی نیزر پیشکار حضرت امیر بوده تو این قسمت. بعد وقتی که میگن آب جوشید، ایشون میگه که حضرت فرمودن یک کاغذ بردار بیار. کاغذی رو آورد و بعد حضرت فرمودن بنویس این چاه رو و زمینهای اطرافش رو علی ابن ابی طالب وقف کرد برای خدا، برای رهگذران و فقیران مدینه، تا خداوند چهره او را از آتش در روز قیامت نگه دارد. بعدم اضافه فرمودن که این مسئله دیگه حق خرید و فروش براش نیست، مگر اینکه حسن یا حسین دچار گرفتاری مالی بشن، اونا میتونن اگر یه مشکل مالی داشتن بفروشن، که زمان معاویه پیشنهاد، حالا بعضی ها میگن حضرت ابو عبدالله قرضدار شدن، بعد معاویه پیشنهاد داد که من این چشمه رو به اضافه زمین های آباد شده اطرافش رو به 200,000 دینار میخرم، یعنی تقریبا 80,000 سکه بهار آزادی. حالا اگه ذهنم یاری درست بکنه این همچی رقمی، یا شاید اگه 200,000 درهم باشه میشه مثلا 8,000 سکه بهار آزاد، که بعد حضرت عبدالله با وجود مثلا قرضی که ظاهرن داشتن، حالا اگر درست باشه این داستان، فرمودن آنچه را که پدرم وقف کرد تا چهرش از آتش در امان بماند من نمیفروشم. کار نداریم، غلط این که خلق مال، تولید کار، تولید ثروت که سر خودش مال نیست. مال یعنی اون چیزی که بنده و شما ازش استفاده میکنیم یا حصرش کردیم. اونی که اون باغ رو فروخت به 12,000 دینار، به اندازه 2,000 تومن یه نون سنگک خونش نبرد. تعجب فهمیدی؟ این که امیرالمومنین سه روز گرسنگی میکشیدن، این فردیه که وقتی که باغ آباد میکنه باغش قیمتیه. بنابراین مقصود از اون جریان، اتفاقا حضرت قبلش توضیح میدن دیگه، بفهمند حضرت عیسی بهرش اینجوری بود، علف میخورد، گرسنگی میکشید، خشت زیر سرش، سنگ زیر سرش میذاشت. یعنی نمیگن که بیچاره و بدبخت و کوتاه دست بودن، که دستشون میرسید و بهره هایی که باید میبردن رو و میتونستن ببرن رو، حلالم بود و طیب و طاهرم بود، نبردن. نگه چون توهی دست بودن بهره نبردن، دستشون میرسید و نمی کردن این کار رو. پس این مشخص باشه که مقصود از اون مسئله اینه که مثلا فرد داره و بیش از و داراییشو داره، همشو خودش میخوره خلاصش. ولی اگر کسی میلیاردها ثروت داره اما زمانی که میلیاردها داشت، زندگیش با زمانی که اینا رو نداشت یکسان بود. چون ما از باب دستمون به گوش نمیرسه میگیم بومیده است. وقتی نداریم زهد خوب چیزیه، دارا میشیم. مثلا خدا امکانات رو برای مؤمنین خلق کرده دیگه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این آیات میاد سراغ حالمون، درست شد؟ مؤمنین چرا کثیف باشن؟ مؤمنین چرا بهره نبرن؟ اینطوری هستیم. و الا مقصود از دنیا، خب فکر کنم توضیحش روشن بود دیگه. فقط به اندازه افاف و کفاف بهره ببره. خب این سوالم یه مقدار طول کشید، تا سخن میکنم یه صلوات خط بفرمایید. از همه بیچاره تر اون کسیه که زاهدانه زندگی میکنه با وجود داشتن، ولی علت زاهدانه و فقیرانه زندگی کردنش بخل و خست و پستیشه. دیدین میگن نه خودخوری نه کس دهی. ما یه وقتی یه کسی که اموال زیادی هم داشت، به بچه خودش، بچهش ازش شاکی بود، داره مثلا قطره چکونی به ما میده، گدا صفتی. فراوان هم داریم از اینا، فرزندانی که شاکیان از پدران. حالا معلوم نیست هر فرزندی شکایتش به حق باشه، توجه فهمیدین؟ ولی خیلی وقت آدم میبینه این شکایتش واقعا به حقه. یه وقتی ما به یکی از همین پدرها گفتیم، گفتیم اونی که میخواد اسرائیل تقسیم کنه با مرگ تو، خود دیگه هم تقسیم کن بین بچه ها. ما منتظریم اسرائیل بیاد برامون تقسیم کنه، به بچه هامون خیر ببر. میگن خدا پدر اسرائیل رو بیامرزه، زبان حالشونه. خاک بر سر پدری که وقتی ارثش تقسیم میشه بچه ها به نور و نوا میرسه. چه پدری شد؟ حالا یه وقتی از مثلا بچه لاابالیه یا بالاخره یک مسئله تربیتی واقعا در نظر گرفته، همیشه نمیشه با یک چوب راند. من اصلا نمیخوام به شما، به خیریه میدم به تو نمیدم، ممکن حق داشته باشه. ولی نه، اون پدری که از روی بخل، آقا چه سودی میکنی تو حبس کنی اموال رو، همین پدر که من این حرف رو زدم بچهش میگفت بمیره راحت میشیم، همین پدر میگفت من دارم این زحمت ها رو برای اینا میکشم. دروغ هم میگم نه، دارم برای بچه ها زحمت، نه تو برای زیاده طلبی خودت داری زحمت میکشی، به گردن بچه ها میندازی. خود اون بچه میگه من نمیخوام. درجه فهمیدی؟ انسان بازیگر دیگه، نفسش بازیگر. بگذاریم من از این که این معانی هست که اون خیلی دیگه خسرت دنیا و الاخره است. ثروت اغنیا رو داره، مثل گداها زندگی میکنه. امیرالمؤمنین ثروت اغنیا رو داشتن، مثل فقرا زندگی کردن، به جهت کرامت نفسانیشون. بعضی از کسایی که میگن ما شیعه امیرالمؤمنینیم، ثروت اغنیا رو دارن، مثل گداها زندگی میکنن، به خاطر پستی نفسشون. اونا دیگه بدبختای بیچاره، خسارت واقعا، خسارت دنیا و آخره. واقعا حداقل یکم بخور، اون وقت میخوای عذاب بشی. این وقت گفته باشی من بالاخره دو تا نوشابه خوردم. در قیامت هم داریم که اکثر مردم که از همه بیشتر اونجا زجر میکشند و اینها، کسایی هستند که مالی رو جمع کردن، دیگری با اون مالش خیراتی کرد بهشتی شد، این میگه ای مال من بود اون یکی باش خیرات کرد. و بدبخت بیچاره ای مثل بنده که حرفی زد و دیگری عمل کرد و باش بهشتی شد، میگه ای این از ما شنید، عمل کرد. دو ابزار رشد دیگه، انفاق و عمل به علم. مال و علم دو ابزار دیگه که به عمل برسه. مال عملش انفاق، علم عملش. بگذاریم. خدا انشاءالله سعی صدر بده. میخواستیم این شبها این سوال تمام، این شبها میخواستیم از بعضی از نکات سوره مبارکه کوثر گفتگو کنیم، ولی به مناسبت جریاناتی که درش هستیم و بعضن خطراتی که آدم میبینه در مؤمنین پیدا میشه، بس به این سمت رفت که یک دوتا از سنت‌های الهی رو عرض کنیم. که عرض کردم یأس گاهی وقتا حاکم میشه، وقتی که آدم میبینه که جبهه باطل هر کی میخواد باشه، به هر نحوهی میخواد باشه، با هر پیشانی میخواد باشه. گاهی وقتا پیشانیش مثلا فرض کنید مسائل خاص عفته، گاهی وقتا مسائل خاص مربوط به اعتقادات اهل البیت، امامته، چه میدونم هر چیز، هر زمانی یک ویژگی داره. اتفاقا قرآن هم اینو تذکر میده، میگه بفهمد عقبه ها، هر زمانی عقبه های خاص خودش رو داره و زرنگ ها کسایی هن که اون عقبه های زمان خودشون رو بفهمن. عقبه ها متعدده. فلق تحمل عقبه، کارهای اساسی که در هر زمان پیدا میشه، از که متعددم هستن، اما به اقتضاء زمان ها ممکنه بعضی از عقبه ها در بعضی از زمان ها الزامات خاص پیدا کنه. مثل مثلا فرض بفهمید که در بحث نمیخوام مثال های زمان حال رو بزنم، یکی شرز کنم، یکی از همین عقبه های الان ما همین گذر از ماله. این از اون عقبه هایی که اکثر زمان ها مردم درگیرشن. ادامه همین آیه هم میفهمد فلق تحمل عقبه، چرا به گردنه ها نمیان؟ و ما ادراکم العقبه، فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، گذر مالی در زمانهای شدت مالی که همه میگن اینه حفظ کنی. توجه فهمه؟ اهتمام به وضعیت شکلگیری زندگی این جوان هاست. این یکی از عقبه های هم عمومی برای مردم، هم برای حکومت. ننگه برای حکومت اسلامی که تو کشور دبی مرتبط با صهیونیست، جوانی که ازدواج میکنه حکومت بهش یک امکان مسکن بده رایگان، بعد ما اینجا با این همه منابع دائم در تلاطم باشه، خونه کجا برم اجاره کنم با این اجاره ها؟ حالا بتونه جمعیتشون هم با ما متفاوت، اینا رو باید در نظر گرفت، ولی بالاخره در اولویت در اون راستای اصلی ترین اهتمام ها نبوده. جوان مجرد دختر و پسر تو آتش تجرد دارن میسوزن، به جای خونه سازی های و امکانات زندگی فراهم کردن فرهنگ سرا میسازه مملکت. دختر و پسر میشونه کنار هم، موسیقی هم پخش میکنه، بزنن و برقصن، این آتش شعله برتر بشه. میشون میده که خانواده محوری نبوده دیگه، نفهمیدیم مثلا باید چی کار کنیم. یکی از هنرهای مؤمن و از زیرکیهاش اینه که عقبه های اصلی را که بعضیاش اقتضائیه بعضیاش هم دائم و ثابته. عقبه ثابت مثل هوا و آب و غذاست، همیشه هست، کارهایی که باید انجام بده و عموم مردم انجام نمیدن، چون عموم مردم به قله ها نمیرن دیگه. بعضی ها اقتضائیه تو شرایط خاص، مثلا فرض بفهمید در زمان امیرالمومنین، در زمان جنگ صفین، یکی از عقبه ها دشمن شناسی بوده، نمیفهمیدن. میگه ابو موسی اشعری آدم زاهد و عابدیه، خیلی آدم بزرگواریه، دارم میبینمش. تجربه فهمیدین؟ بگذاریم قرار از این که توی این موقعیت ها گاهی وقتا یأس دوچار میشه. الان یکی از عقبه ها اینه که امیدوار باشه انسان به خدا و وعده های الهی، چون یأس که آمد دیگه از کردم انسان به انتهای خط میرسه. اینه که خداوند قبل از اینکه این مسئله پیش بیاد برای ما باز کرده که من یک سری سنت ها دارم در نظام وجود، در نظام آفاق و نظام انفس. این سنت ها دو دستن، بعضیاشون مطلقن، بعضیاشون مقید که عرض کردم هر کدومش چیه. بحث سنن الهی از بحث های اساسی که باید فرد بدون، اصلا دانستنش دید انسان رو عوض میکنه. ببینید بعضی از کتاب ها، بعضی از گویندگان، بعضی از حرف ها، بالاخره فرد عالمی باشه به اطلاعات آدم اضافه میکنه، توجه فهمیدین؟ اما بعضی از کتاب ها، بعضی از گویندگان، بعضی از سخنرانی ها هستش که علاوه بر اینکه اطلاعات انسان رو زیاد میکنن، دید انسان رو تغییر میده به خیلی امور، از اون نگاه انسان رو تغییر میده، شاکله وجودی رو عوض میکنه. گاهی وقتا یه جمله است شاکله انسان رو تغییر میده، فهمش روش درونی در آدم ایجاد میکنه. سنت ها از این قبیلن. سنت ها فقط دانستن نیست، مثل عینکه. ببینین یه وقتی آدم مثلا فرض کنید به این نگاه میکنه، مثلا یه چوب میبینه، ولی یه وقتی آدم اینجوری نگاه میکنه، به این شیشه نگاه میکنه، تمام عالم در نظرش عوض میشه. سنن این شکلیه که وقتی که سنت ها رو بدونه، اصلا حال آدم تغییر میکنه. حالا این دیگه هنر دینه که دین همش صفر تا صدش این شکلیه. اگه ما نتونستیم دین رو آنچنان که هست بگیم تا شاکله های فکری عوض بشه، این دیگه بیهنری بنده بوده که نتونستم اون کار رو انجام بدم. ولی دین کارش همینه، چون اصلا میفهمد دین آمده عینک به شما داده. قد جاءکم بصائر من ربکم، نه قد جاءکم علومون، نه قد جاءکم مثلا فرض بفهمید که یه اطلاعاتی، بصائر یعنی خودش که یک اطلاع است، وقتی با این اطلاع حالا مسلح شدی، مثل عینکیه که زدی، دید میده به شما، دید را تغییر میده. خب گفتیم از این سنت های مطلق، یکیش سنت هدایت بود که توضیح دادیم، یکیش هم سنت تقابل با این هدایت. بعد نوعا خیلی وقتا آدم وقتی که نگاه میکنه که یک حجم عظیمی از عداوت وجود داره، که آیاتش هم خوندیم، بعد قرآن میفهمد که روز قیامت لشکریان عظیمی معلوم میشه که اینا برده جن بودن. حالا آیاتش هم دیشب هم یادم نمیاد، الانم یادم نیست، ولی آیات مشابهی داره دیگه. مثلا مثل این که یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاء، این آیه رو بیان قد استکثرتم، ببینید کجاست، بله میفهمد که یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاءهم، بله، و یوم یحشرهم جمیعا، این شبیه اون آیه که عرض کردم که روز قیامت معلوم میشه که حجم عظیمی از انسان‌ها برده شیطان بودن، خودشون هم نمی‌دونستن. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر، نمیگه قلنا یا قال، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. عجب، چه استکساری کردین از انسان ها، چقدر شکار کردین. و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، که تو میفهمد که چه شکلی این انسانگیری. گفتن اصلا جنگیری کلمه غلطیه، انسانگیری میشه. انسانگیری نمیتونه جن بگیره، جن مسلط بر انسان. اونایی که با جن ارتباط برقرار میکنن جنگیری نمیکنن، خودشون رو در معرض جن قرار میدن. بعد جن چه کار میکنه؟ بر روح و جانش مستولی میشه، در ازایش سری خدمات بهش میده. و این رو دام و شبکه‌ای قرار میده برای شکار بقیه انسان ها. به همین خاطر که تو اون بحثای جن شناسی و شیطان شناسی هم عرض کردیم که نباید سراغ کسایی رفت که با جن ارتباط دارن، گرچه اونایی که با جن واقعا ارتباط داشته باشن گره باز میکنن، مثلا میگه گم شدتون کجاست. اما باب جن رو تو زندگی شما هم باز میکنن، وساطت پیدا میکنه. اون برای اون آگاهانه است، شما هم آگاهانه میرین پیشش دیگه. با یک واسطه جن تو زندگی، باب جن تو زندگی، باب شیطان در حقیقت تو زندگی انسان باز میشه. عرض کردم ما جن مسلمان هم داریم، فراوانن، حجم زیادی هم دارن، ولی قرآن یک تعمدی داره که باب گفتگو از جن مسلمان را باز نکنه تو قرآن، که اینا چیکار میکنن، رسالتشون چیه. اما جن کافر و ناسپاس و عنود رو که در راه شیطنت فعالیت میکنه، که همون شیاطین باشن، رو خداوند بیش از 100 مورد یا حدود 100 مورد گفته. علتهایی داره که یکیش هم اینه که اون جن مسلمان زیر مجموعه ملائک کارش، یعنی بنابرای صحبت از ملائک بینیاز میکنه کار ما رو از صحبت از جن. جن مسلمان مؤمنی که وظیفه الهی رو در عالم داره، حالا وظیفشون چیه فعلا کار نداره. قبل از این که اون فرد تسلط پیدا می‌کنه، استولی میشه، اون کسی که با جن ارتباط داره، جن مسلمان تو این ارتباطات خودش رو قرار نمیده. حالا علتهایی داره که تو اون بحثای شیطان شناسی گفتیم. قبل از این که وقتی که این مقدار از تسلط آدم بینه، اون منو میبینه، من اونو نمیبینه. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، یک بر شما مثل خون وارد میشه، از شیطان یجری مجرد دم. از طرفی شما احساس نمیکنین که اون شیطانه، احساس میکنه آدم فکر خودشه دیگه، چون کار اصلی شیطان تصمیم سازی و اندیشه سازی این دوتاست. یعنی در حیطه عقل نظری اندیشه سازی میکنه، در حیطه عقل عملی هم تصمیم سازی میکنه، که قرآن تذکر میده که مثلا این فکری که شما مثلا اگه کسی ازتون قرضی، پولی، دستی، چیزی خواست، بعد دیدین خودتون الان گرفتار ممکنه بشین اگه این پولو بدین سر وقت بر نمیگردونه، این فکر میگه فکر تو نیست، این مطمئن باش فکر شیطانه. آیش الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. این آیه در بستر آیات انفاقه، میفهمد که کسایی که انفاق میکنن خدا چه کار میکنه، باب حکمت رو برشون باز میکنه. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. این ادامه شه، میفهمد در بستر انفاق شیطان وعده فقر میده. یعنی وقتی میخواید انفاق کنین، فقر نه اینکه تو فقیر میشی به این معنا، یعنی گرفتار میشی، حالا سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی، این هم آدم خوش حسابی نیست. با هر ادبیاتی آدم این فکر بیاد تو ذهنش که این انفاق سبب گرفتاری میشه، میگه این القاء شیطانیه. خطر القاعات شیطان هم اینه که آدم تشخیص نمیده که این فکر خودش بود یا فکر بیرونی القایی شیطان بود. چون تشخیص نمیده رو فکر، چون فکر میکنه فکر خودشه، روش تعصب داره دیگه. بفهمه که این از بیرون آمد که راحته دیگه. بعد این جور که میشه به یک حراسی افراد مبتلا میشن. برای اینکه این حراس رو خداوند بزداید، گفتیم خداوند که راه خدا چقدر سخته، این همه مشکلات. بعد خداوند میفهمه نه، اینا اتفاقا طرح و برنامه خودم بود برای طی کردن بهینه راه. که عرض کردم اولا اینکه به این امور توجه کنید شما، که ببینید سراسر عالم رو من با این مسئله پر کردم، مثلا با مسئله امید آفرینی. اولا جبهه حق با جبهه باطل از لحاظ کمیت مساوی نیستن، ملائک بیشمارن و ما یعلم جنود ربک الا هو. بعد از اینکه میفهمم ملائک جهنم 19 تا هم، بعد میفهمم این عدد 19 هم یک سری داره. بعد میفهمم این 19 تا رو که گفتم ملائک جهنم اینا اصلیاشن، وگرنه جنود رب پروردگار این یک. دو، تمام عالم حتی شیاطین همه جنود خدا، خوبان و بدان. اتفاقا خداوند میگه من با طرح خودت، فکر خودت من شما رو میگیرم. اگه فرعون، اینو قبلا هم عرض کردم، اگه فرعون بهش خبر دادن که بابا این موسی برداشت بنی اسرائیل داره میره، خب بهتر یه عده آدم های عوضی بذار برن راحت بشیم از دستشون، مهاجر بودن دیگه. اگه اینجوری شده بود هلاک میشد؟ تو ذهنش افتاد غلط کردن، دارن میرن، برن پوزشونو بزنن بی اجازه من. با فکر خودش میکشونش به هلاک خودش. ترجمه فهمیدین؟ اینی که میفهمد و مکرو مکرن و مکرنا مکرا. اون نقشه اونا اصلا جزئی یک پازل از نقشه بزرگ منه، بخششو انبیا و اولیا بازی میکنن، بخشش هم اشقیا. اصلا من میخواهم که مثلا فرض کنید که جامعه اسلامی احیا بشه، جامعه داره به سمت مرگ میره، بنابراین باید اجازه شیطنت به یزید بدم. من میخواهم حسین را به درجه پیغمبر برسانم. ان لک فی الجنت درجتا لا تنال الا بالشهاده. تعجب فهمیدین؟ اون نقشه بزرگ الهیه. اینطور نیستش مثلا شیطان بگه خدای به من مهلت میدی، بگه خب باشه مهلت میدم، بعد بگه خب حالا که مهلت دادی من اینا پوستشونو میکنم به گردشون سوا میشم، بگه اخ چه اشتباه، کاش که نداده بودیم. تعجب فهمیدین؟ اون که میشه کل جنود الهی، کل عالم، خوبان و بدان. حالا جنودی که آگاهانه در راه تقویت، اونا همشون در راه تقویت جبهه حقن، پس اونایی که آگاهانه در راه اینن قابل مقایسه نیستن. تمام وجود عالم، وجود آدم، غرایزش، فطرت و مزاج، نظام وجود، ملائک با کثرتشون. این یک. دو، سه، بعد عرض کردم ما یه وجودی داریم که امام زمان باشه، امام زمان در هر عصری، که اصلا اون فرماندهی کل نظام را بر عهده داره. خود شیاطین زیر مجموعشن. شیطان یکی از جلوه های رسول اکرمه، یعنی رسول الله جلوه هایی دارد، یکیش هم شیطان، تجلیاتش. همونجور که تجلی خداست، شیطان تجلی خدا هست یا نه؟ اسم مظل خداست که بروز کرده. خب اونی که مظهر اسم جامع حق تعالی است، اونم جلوه های داره میشه شیطان. مگه واسطه ای فیض وجود نیست؟ همونطور که خدا منبع وجوده، اینم واسطه ای اون فیض وجوده، به هر کس وجود میرسه. وجود اولیش، قدرتش، تحرکاتش، همش. تحت سیطره معصومه. اینه که این سیطره هم که وجود داره بنابراین اجازه هر کاری نمیده معصوم و در بالاتر خدا. این که میفهمد که شیطنت شیاطین حد و حساب داره، اینطور نیست بی حد و حساب بگیم هر کار دلتون میخواد بکنین. اینی که میفهمد به یک جایی که برسه قطع میشه. فقط عدابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. جریان حمد نباید آسیب بخوره. اون جایی که به جریان حمد الهی و سیر کلی نظام به سمت حق تعالی بخواد آسیب بزنه، دومشون رو میچینیم راحت. خب بالاتر از اینها میگه بابا تو خدا داری اون نداره. الله اکبر، چقدر جالبه. میفهمد که تو جبهه شما آسیب میبینین، اونا هم آسیب میبینن. ان تکونو تعلمون، اگر تیر خوردی رنجی بهت وارد شد، فانهم یعلمون کما تعلمون، مگه اونا روی این تنن؟ اونم داره این آسیب رو میبینه. اما و ترجون من الله ما لا یرجون، در این مسیر شما تحت رحمت خاصی از خدا هستین که اون اصلا بوشو نبردن. عجب جالبه. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. بابا نداره کسی تو پوچه، به همین خاطر خودکشی میکنه تو موطنهای سخت. چون نمیبینین اصلا یک کسی رو شما لحاظ کنید که تمام سختی های عالم بهش رسیده. اون روایتی که در مورد حضرت سید الشهدا است که من اون راوی حمید ابن نمیدونم کی میگه من هیچ مغلوب شکست خورده‌ای ندیدم که همه عزیزانش کشته شده. با چه وضعی جلو خودش، در چقدر زمان، در یه نصف روز تکه تکه شدن، به فجیع ترین وضع ارون ارون شدن، خودشم الان خون از بدنش رفته. هیچ مغلوبی ندیدم که چهرهش درخشانتر، جانش آرامتر و این صورتش تابناکتر از حسین باشد. به خدا که نظر در نور چهره حسین مرا از توجه به کشته شدنش باز می داشت. اصلا محو این شد. این چه جلوه‌ای، چه آرامشی، چه حالیه. درجه فهمیدی؟ ذالک به ان الله، اون داره غرق جلوات خداست، استقبال خدا رو داره میبینه. یا ایتها النفس المطمئنه رو خطاب مستقیم بدون وساطت ملائک داره میشنوه، باید بدرخشه. و ان الکافرین لا مولا لهم. زیر مجموعه خدا هم ملائک، میفهمد که ملائک دیگه فراوان. خب ملائک و جن مسلمان هنوز مونده تا عرض کنم که چیا امید را تکمیل میکنه، که انشالله بقیهش رو فردا عرض کنم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.